از اینکه این بخش از رادیو اسپیس را دانلود کردید سپاسگزاریم. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه شنیدن کل برنامه‌های ما می‌توانید از وبسایت ما به نشانی sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.
شکوفه آذر، داستان نویس، روزنامه نگار و جهانگرد ایرانی در پاییز سال 1351 در تهران و در خانواده‌ای فرهنگی متولد شد. مادرش معلم و پدرش امیر هوشنگ آذر شاعر و نویسنده بود. خودش معتقد است که اگر در زمستان 1351 پدرش خانواده را از تهران به باغ 13 هکتاری در یکی از روستاهای مازندران کوچ نمی‌داد، شاید او هرگز نویسنده نمی‌شد. وی که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است، در فاصله سالهای 1374 تا 1378 به ترتیب به تدوین فرهنگنامه ادبی و دانشنامه بزرگ فارسی زیر نظر اساتیدی چون حسن انوشه، احمد بیرشک و مهشید مشیری پرداخت. خانم آذر در سال 1378 کار روزنامه‌نگاری را با نوشتن مطالب حق و تحریری در روزنامه‌های آفتاب امروز و صبح امروز آغاز کرد و سپس در روزنامه‌های بهار، توسعه، همشهری، هموطن سلام و سرمایه به فعالیت‌های خود ادامه داد. وی که تا پیش از پلم شدن ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و تعطیلی آن عضو این انجمن بود، علاوه بر ادبیات و نقد ادبی در زمینه‌های دیگری چون اعتراضات صنفی و اعتصاب‌های کارگری به همراه حقوق و آزادی‌های مدنی زنان در روزنامه‌های ایران مطلب نوشته است. شکوفه آذر همچنین در سال 1384 و از طریق مسیر زمینی طی 3 ماه از ایران به کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، هند و پاکستان سفر کرد. سفری که باعث شد تا وی پس از آن نخستین مجموعه داستانیش را با نام روز گودال به وسیله انتشارات ققنوس منتشر کند. کتاب شاید هوس کنم تو را بخورم در حوزه ادبیات کودک نیز از دیگر کارهای اوست. آخرین اثر خانم آذر رمانی است به سبک رئالیسم جادویی به نام اشراق درخت گوجه سبز که به تازگی نوشتن آن به پایان رسیده و این رمان مراحل ترجمه به زبان انگلیسی را پشت سر می‌گذارد. وی که در سال 1389 به استرالیا مهاجرت کرد، علاوه بر تکمیل تحصیلاتش در رشته هنرهای بصری، تا کنون چندین نمایشگاه از آثارش در حوزه نقاشی و مجسمه‌سازی در شهر پرت برگزار کرده است. من علیرضا محبی در گفتگویی که با شکوفه آذر داشتم از او درباره علاقه‌اش به نویسندگی، تجربه عبور از مسیر جاده ابریشم و همچنین وضعیت کار روزنامه‌نگاری در ایران پرسیدم که توجه شما شنوندگان محترم را به شنیدن این گفتگو جلب می‌کنم. خانم شکوفه آذر سلام، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت بخش فارسی رادیو اس بی اس رو برای انجام این گفتگو قبول کردید.
سلام، خیلی متشکرم که منو دعوت کردین به این برنامه.
خانم آذر، شما در طول سالهایی که به عنوان نویسنده مشغول به فعالیت هستید، با چه هدفی از ابزار نوشتن استفاده می‌کنید و در نوشته هاتون به دنبال بیان چه چیزهایی هستید؟
در واقع فکر میکنم اولین چیزی که باعث میشه یه نویسنده بنویسه اینه که اصلا نمیتونه ننویسه. این اولین و مهمترین چیزه، چون من اصلا نمیتونم ننویسم. در نتیجه این اولین و اصلی ترین علت نویسندگیمه. بعد از اون این که به مرور خب انگیزه ها و هدف های نوشتنم بیشتر شکل گرفت و الان میدونم که اون چه که میخوام دقیقا در ادبیات رئالیسم جادویی هست به سبک ایرانی. در واقع منظورم اینه که برگرفته از توانایی و قابلیت های ادبیات کلاسیک خودمون که خیلی غنی و عالی روی رئالیسم جادویی کار کردن، روی اسطوره ها، افسانه ها، روایت ها و باورهای عامه، و همچنین خیلی مایلم که تم سیاسی رو دنبال کنم توی کارهام و میکس کنم رئالیسم جادویی رو با موضوعات سیاسی 30-40 سال اخیر که خودم شخصا تجربه کردم.
شما در حدود 5 سال هست که تجربه زندگی در خارج از ایران رو دارین. آیا زندگی در استرالیا بر سبک نویسندگی شما تأثیر داشته و اگر داشته این تأثیرات چه چیزهایی بودند؟
در واقع میتونم بگم تاثیر غیر مستقیم ولی خیلی مهم داشته، و اون این که من بدون خودسانسوری مینویسم اینجا، در حالی که وقتی تو ایران بودم و مجموعه داستان اولم منتشر شد به اسم روز گودال، خیلی استرس سانسور داشتم تو هر کدوم از داستانهایی که مینوشتم و همش به جوانه و حواشی نویسن داستانهام فکر میکردم که آیا امکان مجوز گرفتن داره یا نداره، و این به نظرم برای هر نویسندهی سمه. اما خوشبختانه در استرالیا مطلقا این استرس و نگرانی نداشتم و خودسانسوری شخصی رو که تو تربیت ایرانی هم ناخودآگاه درگیرش بودم رو هم کنار گذاشتم و در نتیجه رسیدم تو رمانی که پارسال تموم شد به اسم اشراق درخت گلسبز، رسیدم به اون چیزی که دقیقا خودم میخواستم بدون هیچ سانسوری.
خانم آذر، در صحبتاتون به آخرین رمانتون اشراق درخت گوجه سبز اشاره کردید. این امکان وجود داره که کمی بیشتر درباره این رمان و موضوعش توضیح بفرمایید؟
بله، اشراق درخت گوجه سبز اولین رمان منه. 2.5 سال نوشتنش طول کشید برای رسیدن به اون سبک و زبانی که من میخواستم و تمام اون بار احساسی و فکری و اندیشه‌ای که دلم میخواست روش پیاده بکنم. داستان یک خانواده 5 نفر است که دقیقا از شروع شکل‌گیری انقلاب اسلامی در ایران، اتفاقایی که براشون میفته و تحولاتی که اتفاق میفته روشون، در واقع این داستان در مورد این خانواده 5 نفر است، پدر و مادر و 3 فرزندشون که هر کدومشون به نحوی در حالی که حتی فرار میکنن از مسائل سیاسی، اما سیاست و تفکر غالب اجتماعی و سیاسی در واقع به اونها هجوم میاره و اونها رو درگیر خودش میکنه، از ماجراهایی مثل کتابسوزی، از ماجراهایی مثل دستگیری‌ها، زندان کردن‌های علکی، اعدام‌های دهه 60 و خیلی از ماجراهای سیاسی دیگه توشه، در حالی که این رمان در اساس رئالیسم رادیویی هست، یعنی اینکه شما تمام این حوادث و وقایع کاملا موثق سیاسی رو در بین لابلای اتفاقهایی ببینین که آمیخت با رویاها، آمیخت با خوابها، آمیخت با افسانه‌ها، آمیخت با ارواحی که حضور دارن، آمیخت با شکل و ابعاد عمیقی از باورها و فرهنگ‌های ما ایرانی‌ها که روزمره باهاش درگیر هستیم، ولی معمولاً تو ادبیات خیلی جایی نداره. و در واقع میتونم بگم که تم کلی داستان یک سرنوشت، یک تراژدی غم‌انگیز و در این حال که توش کمدی هم توش وجود داره، تراژدی غم‌انگیز خانواده‌ای هست که تلاش کردن همش از این انقلاب و از این سیاست زدگی فرار کنن، اما سیاست دامن اونها رو هرگز رها نکرد.
شما تا به حال چند نمایشگاه از کارهای نقاشی و مجسمه سازیتون در شهر پرت استرالیا برگزار کردین. چطور شد که تصمیم به برگزاری این نمایشگاه ها گرفتید؟
در واقع یکی دیگه از تأثیراتی که استرالیا روی من گذاشت این بودش که فهمیدم پروسه یادگیری زبان انگلیسی برام خیلی سخته به عنوان نویسنده، و اینکه بخوام به این هدف برسم که رمان ها و داستان ها به زبان انگلیسی بنویسم. برای همین اون رو گذاشتم، سپردم به زمان، و چیزی رو که شروع کردم اینجا علاقه و هابی یا عشق دوره نوجوانی بود که نقاشی بود. اینجا دوره نقاشی رو رفتم و سرتیفیکیت 4ش رو گرفتم و بعد از اون هم چند تا نمایشگاه برگزار کردم که خوشبختانه خیلی استقبال شد. توی نقاشی هام از تم‌های شرقی ایرانی و مینیاتور ایرانی با متدها و تکنیک‌های غربی در واقع میکس کردم و رسیدم به یک، نه اینکه زبان تازه‌ای، ولی به هر حال بیانی از احساسات و عقاید خودم رو به وسیله این سبک از نقاشی تونستم نشون بدم تو نمایشگاهام. در واقع تو مجسمه، هم توی مجسمه سازی و هم که من بیشتر با گل کار میکنم، سفال، و هم نقاشی که اکریلیک روی کاغذ و روی بوم هست، من اون نگاه شاعرانه یا رئالیسم جادویی رو، البته نگاه شاعرانه و رئالیسم جادویی رو سعی کردم توی نقاشی‌ها و مجسمه‌هام نشون بدم، و چیزی فراتر از زندگی روزمره یا اشیاء روزمره یا تصاویری که ما در روزمره میبینیم سعی کردم خلق بکنم، تصاویری که ما معمولا توی خوابها یا رویاها یا فقط ایمجینا یا ذهنیتمون در خیالمون میبینیم.
خانم آذر، شما در سال 1384 با یک کوله پشتی مسیر زمینی جاده ابریشم رو طی کردین. از انگیزه و تجربه هاتون در این سفر برامون بگید و بفرمایید که توشه این سفر زمینی چند ماهه برای شما چه بود؟
در واقع یکی از هیجان انگیزترین کارهای زندگیم همین سفر بود، هرچند که نویسندگی و نقاشی هم واقعا زیبا و هیجان انگیزه و هیجان انگیزه و نوعی سفر به حساب میاد، ولی اون سفر هم فوق‌العاده بود و حتما هم ادامه پیدا خواهد کرد در سالهای آینده. نکتش این بودش که من احساس خفگی وحشتناکی توی شرایط اجتماعی سیاسی ایران میکردم و احساس میکردم واقعا نیاز دارم که فقط راه برم و احساس میکردم نیازم آدم ها رو ببینم، از این دیوار بزرگی که دور ما کشیده شده از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی توی ایران میخواستم خلاص بشم و کمی هوای تازه در واقع استنشاق کنم و این انگیزه اصلی بود و اینکه میخواستم همچنین به خودم ثابت کنم که به عنوان یک زن میتونم خیلی کارا بکنم و این عامل مهمی بود که دلم خواست راهیو که خیلی سخت هست برای انجام دادنش برای یک زن انجام بدم، مثل سفر تو افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین، هند، پاکستان، کشورهایی که راحت نیست سفر کردن، به خصوص اگر شما هیچ هایک میخواین برین، یعنی با کوله پشتی و بدون وسیله مشخصی، بدون بلیت هواپیما، بدون برنامه‌ریزی، فقط میخوای بری و شهر به شهر، روستا به روستا پیش میری تا اینکه میرسی به شهر بزرگتر و از اونجا دوباره میری به روستاها و شهرها، کوها. تجربه فوق‌العاده بی‌نظیری بود و باعث شد که مجموعه داستانمو بعد از اون منتشر کنم و تو اون سفر بود که به خودم در واقع در خودم کشف کردم که من قطعا میخوام نویسنده باشم و لاغیر و دستاورت عظیم و زیادی داشت، یکی دوتا نیست، دیدن آدم ها، فرهنگ ها، خودکاوی خودم، همینطور که راه میرفتم ماها و ماها بیشتر و بیشتر در مورد شخصیتم، روحیاتم، گذشتم، حالم و آیندم فکر میکردم و همه اینا یه جور اشراقه، یه جور میدونین مدیتیشنه در واقع.
و اینکه شما در ایران روزنامه نگار بودید و در روزنامه های مختلفی هم سابقه فعالیت داشتید و الان هم عضو فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFJ هستید، وضعیت روزنامه نگاری در ایران رو به خصوص در دو سال و نیم اخیر و بعد از روی کار اومدن دولت حسن روحانی چطور ارزیابی میکنید؟
خب قضاوت من یه مقدار میتونه متفاوت باشه از کسایی که روزنامه نگاری که همین الان توی ایران دارن زندگی میکنن. شاید اگر من هم همین حالا توی ایران زندگی میکردم ناچار بودم که نگاه خوشبینانه‌ای به وضعیت سیاسی فعلی داشته باشم، ولی وقتی شما بیرون از ایران هستین و همه اون مرزهای جعلی که برای شما ساختن رو فرو ریخته میبینید، فکر میکنین که نه، همش بیشتر شبیه یک فریب و یک بازی متاسفانه که سالهاست ادامه داشته و هنوزم ادامه خواهد داشت. و کاری که روزنامه‌نگاران داخل ایران میکنن واقعا قابل ستایشه، امیدشون رو حفظ میکنن، به تلاششون ادامه میدن و خب دو گروه هستن، عده‌ای که باور دارن که واقعا این دولت وضعیت روزنامه‌نگاری رو کمی حداقل به صورت قطعی چکونی بهبود بخشیده، ایده‌ای هم که مثل من معتقدن که نه، این تغییر اساسی و بنیادی شکل نگرفته. اما در مجموع وضعیت روزنامه‌نگاری هیچ تغییری نکرده. روزنامه‌نگاری مثل یک کار کردن عاشقانه و فعالانه در یک حصاره. شما نهایت تلاشتون هم به دیوار میخوره و به جایی نمیرسه. البته نگاه من خیلی سیاه و بدبینانه است، اما باید دید در آینده چی میشه. به نظر میرسه به نظر من هیچ چیزی تغییری نکرده متاسفانه.
خانم شکوفه آذر، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید.
خیلی متشکرم از شما که منو دعوت کردین به این برنامه، خیلی لطف فرمودین.
از اینکه به یکی از بخش‌های برنامه فارسی رادیو SBS گوش کردید سپاسگزاریم. شما می‌توانید در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی استرالیا به صورت زنده به برنامه فارسی گوش کنید، یا آن را از روی وبسایت ما بشنوید و یا آنکه از طریق اپ رایگان SBS Your Language به برنامه فارسی رادیو SBS گوش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian-farsi دیدن کنید.